مامان تو کلانتری آمد دنبالشان. پیدا بود خیلی عصبانی است، اما کنترلش را از دست نداد و با خونسردی برخورد کرد. حتی صدایش را هم بالا نبرد، چون مامان دقیقا همون چیزی است که مامان بزرگ نیست. السا قبل از آنکه کمربند ایمنیش را ببندد خوابش برد. وقتی به بزرگراه رسیدند، السا در میاماس بود. میاماس قلمرو پادشاهی مخفیانه السا و مامان بزرگ است. یکی از شش قلمرو در سرزمین نیمه بیداری. مامان بزرگ این سرزمین را وقتی ابدا کرد که السا خیلی کوچک بود و مادر و پدرش تازه طلاق گرفته بودند و السا از خوابیدن می ترسید، چون توی اینترنت درباره بچه‌های خوانده بود که توی خواب مرده بودند. مامان بزرگ خوب بلد است از خودش داستان در بیاورد. پس وقتی پدر از آپارتمانشان اساس کشی کرد و رفت و همه خسته و افسرده بودند، السا هر شب یواشکی از در جلویی خانه خارج می شد و با پاهای برهنه بدو بدو به خانه مامان بزرگ می رفت. بعد دوتایی می خزیدند توی کمد بزرگی که هر روز بزرگتر می شد و چشمهایشان را نصف و نیمه می بستند و سفرشان را شروع می کردند. چون برای رسیدن به سرزمین نیمه بیداری لازم نیست چشمها را کامل ببندید. این تقریبا مهمترین نکته است. باید نیمه خواب باشید و در آن ثانیه های آخر وقتی چشمهایتان کم کم بسته می شوند، وقتی مرز میان آنچه تصور می کنید و آنچه می دانید را مه فرا می گیرد، درست همان لحظه سفر شما آغاز می شود. سوار بر پشت حیوانات ابری به سوی سرزمین نیمه بیداری حرکت می کنید، چون این تنها راه رسیدن به آنجاست. حیوانات ابری از در بالکن خانه مامان بزرگ وارد اتاق می شوند و او و السا را سوار می کنند و اوج می گیرند. بالاتر و بالاتر. تا جایی که السا همه موجودات جادویی را که در سرزمین نیمه بیداری زندگی می کنند می بیند. انفانت ها، حسرت خورها، نوین، ورس ها، فرشته های برفی، شاهزاده خانم ها و شوالیه ها. حیوانات ابری بر فراز جنگل های تاریک و بی انتها پرواز می کنند، جایی که گرگ دل و باقی هیولاها زندگی می کنند. بعد آرام فرود می آیند، در میان رنگ های شاد و کور کننده و بادهای ملایم از دروازه های شهر می گذرند و به میاماس پا می گذرند. نمی شود با اطمینان گفت آیا عجیب و غریب بودن مامان بزرگ به خاطر ساعتهای زیادی است که در میاماس زندگی کرده است؟ یا اینکه عجیب و غریب بودن میاماس به خاطر حضور مامان بزرگ در آنجاست؟ هرچه هست، میاماس منبع همه قصه ها و افسانه های شگفت‌انگیز و ترسناک و جادویی مامان بزرگ است. مامان بزرگ می گوید در مورد اسم این قلمرو پادشاهی یعنی میاماس دست کم 10,000 افسانه وجود دارد. اما السا می داند مامان بزرگ این اسم را از خودش درآورده. چون السا وقتی کوچک بود نمی توانست کلمه پیژامه را تلفظ کند و به اشتباه میامه می گفت. اما مامان بزرگ اصرار دارد این کلمه لعنتی را از خودش نساخته و میاماس و 5 قلمرو دیگر سرزمین نیمه بیداری واقعی هستند. 100 برابر واقعی تر از این دنیای ما که در آن همه اقتصاددان هستند و شیر بدون لاکتوز می خورند و سر هر چیزی داد و قال راه می اندازند. زندگی در دنیای واقعی برای مامان بزرگ سخت است. یک عالم قانون وجود دارد. مامان بزرگ موقع بازی مونوپولی تقلب می کند و رنویش را توی خط ویژه اتوبوس ها می راند و از فروشگاه آیکیا از آن ساک دستی های زرد می دزدد. در فرودگاه وقتی همه منتظرن چمدان هایشان را بردارند حاضر نمی شود توی صف بایستد و هر بار دستشویی می رود در را باز می گذارد. اما مامان بزرگ بهترین قصه های عالم را تعریف می کند و السا بابت همین یک مورد می تواند چند تا نقص شخصیتی کوچک او را ببخشد. همه افسانه های جالبی که ارزش شنیدن دارند از میاماس می آیند. این را مامان بزرگ می گوید. باقی قلمروهای سرزمین نیمه بیداری درگیر کارهای دیگری هستند. میرواس سرزمینی است که در آن از رؤیاها محافظت می کنند. میپلوریس جایی است که غم و اندوه ها را در آن ذخیره می کنند. میمواس سرزمین موسیقی است. میوداکاس سرزمین شجاعت است و میباتالوس جایی است که شجاع‌ترین جنگجوها که در نبردهای بی انتها با سایه های مخوف می جنگند آنجا بزرگ شدند. اما میاماس سرزمین محبوب مامان بزرگ و الساست، چون آنجا قصه گویی مهمترین حرفه ساکنانش است. واحد پول میاماس تخیل است. به جای اینکه برای خرید چیزها سکه بدهید، می توانید با یک قصه خوب هر چه خواستید بخرید. کتابخانه ها همون بانک ها هستند و هر قصه ارزش پول را دارد. مامان بزرگ هر شب چندین میلیون خرج می کند. قصه هایی از اژدهاها و ترول ها و پادشاه ها و ملکه ها و جادوگرها و سایه ها، چون توی همه سرزمین های خیالی موجودات بدجنس هم وجود دارند و در سرزمین نیمه بیداری این موجودات بد همون سایه ها هستند، چون سایه ها می خواهند تخیل را بکشند. و اگر بخواهیم درباره سایه ها حرف بزنیم، باید حتما به گرگ دل اشاره کنیم. او کسی بوده که در یک نبرد بی انتها سایه ها را شکست داده. او اولین و بزرگترین ابرقهرمانی است که السا درباره‌اش شنیده. السا در میاماس به مقام شوالیه‌ای رسیده. پشت حیوانات ابری سوار می شود و شمشیر خودش را دارد. از وقتی مامان بزرگ هر شب او را به میاماس می برد، حتی یک شب هم از خوابیدن وحشت نکرده. چون در میاماس هیچ کس نمی گوید دخترها نمی توانند شوالیه باشند. آنجا کوه‌ها تا آسمان می رسند و آتش‌ها هیچ وقت خاموش نمی شوند و هیچ کس شال گریفیندورتون را پاره نمی کند. البته مامان بزرگ این را هم می گوید که هیچ کس در میاماس وقتی دستشویی می رود در را نمی بندد. سیاست درهای باز تقریبا در تمام گوشه و کنارهای سرزمین نیمه بیداری از نظر قانونی الزامی است. اما السا کاملا مطمئن است مامان بزرگ دارد نسخه دیگری از واقعیت را توصیف می کند. همان که مامان بزرگ اسمش را می گذارد دروغ. در نتیجه وقتی صبح روز بعد السا روی صندلی اتاق مامان بزرگ در بیمارستان از خواب بیدار می شود، مامان بزرگ توی توالت است و در توالت هم تاق به تاق باز است. مادر السا تو راه روست و مامان بزرگ در همان حال یکی از نسخه های واقعیت را تعریف می کند. انقدرها هم خوب نیست. واقعیت حقیقی این است که مامان بزرگ شب قبل از بیمارستان فرار کرده و السا دزدکی از آپارتمانشان خارج شده، آن هم وقتی مامان و جورج خواب بودند. بعد دوتایی با رنوی مامان بزرگ به باغ وحش رفتند و مامان بزرگ از حصارها بالا رفته. حالا السا آرام پیش خودش اعتراف می کند که به نظرش تمام این کارها با همراهی یک بچه 7 ساله، آن هم نصف شبی، نشانه بیمسئولیتی است. مامان بزرگ که لباسهایش هنوز کم و بیش بوی میمون می دهد و روی زمین تلمبار شده، ادعا می کند وقتی داشته از حصار قفس میمون ها بالا می رفته و نگهبان سرش داد زده، پیش خودش فکر کرده یارو از اون جنایتکارهای وحشتناک است و برای همین به طرف او و پلیس مدفوع پرتاب کرده. مامان به شیوهی کاملا کنترل شده سرش را تکان می دهد و می گوید مامان بزرگ همه اینها را خودش سرهم کرده. مامان بزرگ از اینکه مردم بگویند دروغ به هم بافته یا چیزی را خودش سرهم کرده بدش می آید و به مامان یادآوری می کند که بهتر است به جای سرهم کردن و دروغ بافتن، از یک ترکیب جایگزین که کمتر تحقیرآمیز باشد، یعنی به چالش کشیدن واقعیت استفاده کند. مامان به وضوح مخالف است، اما خودش را کنترل می کند، چون او دقیقا همان چیزی است که مامان بزرگ نیست. مامان با بیرحمی رو به توالت داد می زند. این یکی از بدترین کارهاییه که تا حالا انجام دادی. مامان بزرگ با بیخیالی از توی توالت می گوید. این حرفت خیلی خیلی ناخوشاینده دختر عزیزم. مامان به صورت دقیق و مرتب به تمام دردسرهایی که مامان بزرگ درست کرده اشاره می کند. مامان بزرگ می گوید تنها دلیل عصبانیت مامان این است که یک جو حس شوخ طبعی ندارد. بعد مامان می گوید مامان بزرگ باید دست از این رفتارهای بچگانه بردارد. و مامان بزرگ میگوید
میدونی دزدای دریایی ماشینشونو کجا پارک میکنن؟
و وقتی مامان جواب نمیدهد مامان بزرگ از توی توالت داد میزند
توی پارکینگ.
مامان فقط آه میکشد، شقیقه هایش را میمالد و در توالت را میبندد. این کار مامان بزرگ را واقعا عصبی میکند، چون دوست ندارد وقتی توی توالت است احساس محصور بودن داشته باشد. 2 هفته است که مامان بزرگ در بیمارستان است و تقریبا هر شب فرار میکند. السا را بر میدارد، با هم بیرون میروند و بستنی میخورند، یا وقتی مامان خانه نیست به آپارتمانش میروند و روی پاگرد با کف صابون حباب درست میکنند، یا به زور وارد باغ وحش ها میشوند. در واقع هر چیزی نظر او را به خودش جلب میکند. اما مامان بزرگ این کار را فرار به معنای دقیق کلمه نمیداند، چون معتقد است اگر قرار باشد چیزی را فرار تلقی کنیم باید جنبه های از چالش هم در آن دخیل باشد. اژدها، مجموعی از تله ها، یا حداقل یک دیوار و یک خاکریز نسبتاً بلند و چیزهای از این قبیل. مامان و کارکنان بیمارستان به هیچ وجه با مامان بزرگ موافق نیستند. یک پرستار به اتاق می آید و آهسته از مامان می خواهد که یک لحظه وقتش را بگیرد. یک تکه کاغذ به مامان می دهد و مامان چیزی روی آن می نویسد و به پرستار پس می دهد. بعد پرستار اتاق را ترک می کند. مامان بزرگ از وقتی در این بیمارستان پذیرش شده 9 پرستار مختلف داشته. با 7 تایشان راضی نشده همکاری کند و 2 تای دیگر خودشان نخواستند با مامان بزرگ کار کنند. یکیشان که مرد جوانی بود به این دلیل عقب کشید که مامان بزرگ گفته بود ما تحت قشنگی دارد. مامان بزرگ اصرار دارد با این حرف فقط خواسته از بدن طرف تعریف کند نه از خودش. پس لازم نیست اینطور علم شنگه راه بیندازد. بعد مامان به السا گفت هدفون‌هایش را توی گوش بگذارد، اما السا همچنان بحث و جدل آنها را درباره تفاوت بین شوخی رکیک و تحسین زیبایی یک ماتحت خوش ترکیب می‌شنید. زیاد با هم بحث می‌کنند. مامان و مامان بزرگ را می‌گویم. از وقتی السا یادش می‌آید همیشه در حال بحث کردن بودند، درباره همه چیز. اگر مامان بزرگ یک ابرقهرمان دارای سوء عمل کرده است، مامان از آن ابرقهرمان‌های کارا و آماده عملیات است. السا گاهی با خودش فکر می‌کند رابطه آنها کمی به رابطه سایکلاپس و وولورین در مردان ایکس شبیه است، و هر بار اینجور فکرها به سرش می‌زند آرزو می‌کند کاش کسی دور و برش داشت که می‌توانست منظورش را بفهمد. آدم‌های اطراف السا به اندازه کافی کتاب نمی‌خوانند و قطعا درک نمی کنند کومیک های مردان ایکس تا چه حد می توانند دقیق باشند. السا برای این بی فرهنگ ها خیلی آرام توضیح می داد که مردان ایکس همگی ابرقهرمانند، اما قبل از آن و مهمتر از هر چیز آنها موجودات جهش یافته هستند. بین این دوتا یک تفاوت علمی مشخصی وجود دارد. به هر حال بدون آنکه زیادی موضوع را باز کند، اینطور جمع‌بندیش می‌کند که نیروهای ابرقهرمانی مامان بزرگ و مامان دقیقاً در نقطه مقابل هم قرار دارند. مثل اینکه مرد عنکبوتی، یکی از ابرقهرمان‌های محبوب السا، یک رقیب داشته باشد به نام مرد دست و پا چلفتی که نیروی مافوق طبیعیش این باشد که حتی نتواند از یک نیمکت بالا برود. اما همین را هم قشنگ انجام می‌دهد. مامان اصولاً اهل نظم و ترتیب است و مامان بزرگ عاشق آشفتگی و هرج و مرج. السا جای خوانده هرج و مرج همسایه خداوند است، اما مامان میگوید اگر هرج و مرج به قلمرو خداوند پا گذاشته، علتش این است که نتوانسته همسایگی با مامان بزرگ را تاب بیاورد. مامان برای همه کارهایش پوشه و تقویم دارد و وقتی جلسه داشته باشد تلفنش 15 دقیقه قبل از شروع جلسه زنگ ملایمی میزند. مامان بزرگ چیزهایی را که باید به خاطر بسپارد روی دیوار می نویسد. آن هم نه فقط دیوارهای خانه، هر دیواری، هر جا که باشد. روش سودمندی نیست، چون برای اینکه یک کار خاص را به یاد بیاورد باید دقیقاً به همان جایی برود که آن را روی دیوارش نوشته. یک بار وقتی السا به این نقص اشاره کرد، مامان بزرگ با اوقات تلخی جواب داد
احتمال اینکه دیوار آشپزخونه من گم بشه خیلی کمتر از احتمال گم شدن گوشی لعنتی مادرته.
اما السا یادآوری کرد که مادرش تا به حال هیچ چیزی گم نکرده. آنجا بود که مامان بزرگ چشمهایش را چرخان دعا کشید.
نه، البته که مادر تو استثناست. این فقط درباره آدمهای صدق میکنه که میدونی آدمهایی که اینطور کامل نیستن.
کامل بودن نیروی فراطبیعی مامان است. مامان به اندازه مامان بزرگ بامزه نیست، اما به جایش همیشه میداند شال گریفیندور السا کجاست. گهگاه وقتی شال را دور گردن السا میپیچد، زیر گوشش زمزمه میکند:
تا وقتی مامانت میتونه چیزی رو پیدا کنه، اون چیز هیچ وقت گم نمیشه.
مادر السا رئیس است، نه فقط تو محل کارش، بلکه در تمام زندگی. مامان بزرگ با خورخور این را میگوید. مامان کسی نیست که همراهش راه بروید، بلکه باید پشت سرش حرکت کنید. در حالی که مامان بزرگ از آن آدم هایی است که وقتی نزدیک می شود باید جا خالی بدهید تا اینکه پشت سرش راه بروید، و تا به حال تو تمام زندگیش هیچ شالی پیدا نکرده. مامان بزرگ از رئیس ها خوشش نمی آید و این قضیه تو بیمارستان مشکل ساز است، چون مامان اینجا بیشتر از هر جای دیگری رئیس بازی در می آورد، چون او اینجا واقعا رئیس است. مامان بزرگ از پشت در توالت داد می زند:
داری شورشو در میاری اولریکا، خدایا.
و در همین لحظه پرستار دیگری وارد اتاق می شود و باز مامان روی یک تکه کاغذ چیزی می نویسد و عدد و رقم هایی می گوید. بعد رو به پرستار لبخند کنترل شده ای می زند. پرستار لبخندی عصبی تحویل مامان می دهد و مدتی طولانی هیچ صدای از دستشویی به گوش نمی رسد. مامان یک بار انگار نگران شده. همانطور که هر بار وقتی مامان بزرگ برای مدتی طولانی صدایش در نمی آید نگران می شود. بعد مامان هوا را به درون بینیش می کشد و در دستشویی را باز می کند. مامان بزرگ لخت روی توالت نشسته. راحت و بیخیال پاهایش را روی هم انداخته و سیگار روشنش را رو به مامان تکان می دهد.
ببخشیدا، شما از حریم شخصی چیزی نشنیدی؟
مامان دوباره شقیقه هایش را می مالد و دستش را به شکمش تکیه می دهد. مامان بزرگ با جدیت رو به مامان سر تکان می دهد و سیگارش را می تکاند.
می دونی که استرس برای نوه تازم خوب نیست. یادت باشه حالا واسه دو نفر نگرانی.
مامان جواب می دهد: کسی که یادش رفته من نیستم. مامان بزرگ زیر لب می گوید:
احسنت.
و پک عمیقی به سیگار می زند. احسنت یکی از کلمه هایی است که السا آن را خوب می فهمد، بدون آنکه لازم باشد معنیش را بداند. مامان به سیگار اشاره می کند و می گوید:
تا به حال به ذهنت نرسیده این چقدر می تونه واسه بچه خطرناک باشه؟ همینطور واسه السا؟ اینقدر داد و قال را ننداز. مردم از روز ازل سیگار می کشیدن و بچه هاشون هم سر و مر و گنده به دنیا می آمدن. نسل شما یادش رفته بشر هزاران سال بدون آزمایش آلرژی و باقی مزخرفات زندگی کرده، قبل از اون که شماها پیداتون بشه و خیال کنین واسه خودتون کسی هستین. فکر میکنی اون زمان که آدما تو غار زندگی میکردن، پوست ماموتا رو مینداختن تو ماشین لباسشویی و با برنامه شستشو با آب داغ تمیزش میکردن؟
السا میپرسد: اون وقت هم سیگار داشتن؟ مامان بزرگ میگوید:
تو دیگه شروع نکن.
مامان دستش را روی شکمش میگذارد. السا مطمئن نیست مامان به خاطر لگدهای نیمچه دستش را روی شکمش گذاشته یا اینکه میخواهد گوشهای او را بگیرد تا حرفهای مامان بزرگ را نشنود. مادر السا مادر نیمچه هم هست، اما پدر نیمچه جورج است. بنابراین نیمچه خواهر یا برادر ناتنی السا است، یعنی نیمچه خواهر یا نیمچه برادر اوست. درسترش این است که بگوییم نیمچه خواهر یا نیمچه برادر او خواهد بود. به هر حال، او به زودی یک آدم کامل می شود. درست است که نیمچه خواهر برادر السا است، اما یک نیمچه آدم نیست، بلکه یک آدم کامل خواهد بود. این را به السا قول دادند. السا دو سه روز گیج بود، اما بعد فهمید قضیه از چه قرار است. مامان بزرگ وقتی السا این مسئله را ازش سوال کرد، برگشت گفت:
با همه باهوش بودنت بعضی وقتا گندشو در میاری.
بعد نزدیک 3 ساعت با هم سر و کله زدند که برای خودش رکورد قابل توجهی بود. مامان بزرگ سیگارش را توی کاسه روشویی خاموش میکند و زیر لب میگوید
فقط میخواستم میمونا رو نشونش بدم اولریکا.
مامان تسلیم میشود.
من دیگه انرژی ندارم.
گرچه هنوز کاملا به خودش مسلط است. بعد مامان به راه رو میرود تا تک کاغذی را که رویش یک عالم عدد نوشته امضا کند. مامان بزرگ واقعا قصد داشت میمونها را به السا نشان دهد. شب قبلش درباره اینکه آیا نوع خاصی از میمون وجود دارد که سر پا بخوابد یا نه کلی با هم بحث کرده بودند. البته معلوم شد مامان بزرگ اشتباه می کرده، چون توی ویکی‌پدیا هم به این میمونها اشاره شده بود. بعد السا درباره شالش و اتفاقهای آن روز توی مدرسه حرف زد و همان موقع مامان بزرگ تصمیم گرفت دوتایی به باغ وحش بروند و وقتی مامان و جورج خوابشان برد السا دزدکی از خانه بیرون زد. مامان ته راه رو ناپدید می شود. سرش توی گوشی است. السا از تخت مامان بزرگ بالا می رود تا دوتایی مونوپولی بازی کنند. مامان بزرگ توی بازی از بانک پول می دزدد و وقتی السا مچش را می گیرد ماشین را هم می دزدد تا شهر را رد کند. بعد از مدتی مامان با سر و وضع خسته بر می گردد و به السا می گوید باید به خانه برگردند، چون مامان بزرگ به استراحت نیاز دارد. السا مامان بزرگ را بغل می کند. یک بغل طولانی طولانی طولانی. السا میپرسد کی برمیگردی خونه؟ مامان بزرگ با سرزندگی قول میداد
شاید همین فردا.
این حرفی است که مامان بزرگ همیشه میزند. بعد موها را از روی چشمهای السا کنار میزند و وقتی مامان دوباره تو راه رو غیب میشود مامان بزرگ یک بار قیافه جدی به خودش میگیرد و به زبان رمزیشان میگوید
یه مأموریت مهم برات دارم.
السا سر تکان میدهد، چون مامان بزرگ همیشه مأموریت‌ها را به زبان رمزی می‌گوید، با اسم رمزی سرزمین نیمه بیداری. السا هم همیشه مأموریت‌ها را انجام می‌دهد، چون یک شوالیه در میاماس همینطور عمل می‌کند. هر کاری باشد بجز خریدن سیگار یا سرخ کردن گوشت. این دو مورد خط قرمزهای السا هستند، چون حالش را بد می‌کنند. هرچه نباشد شوالیه‌ها هم برای خودشان اصولی دارند. مامان بزرگ دستش را دراز می کند و کنار تخت از روی زمین یک پاکت پلاستیکی بر می دارد. توی پاکت نه سیگار هست و نه گوشت. فقط شیرینی هست.
این شکلات ها رو باید برسونی به دست دوستمون.
چند ثانیه طول می کشد تا السا بفهمد منظور از این دوست چه کسی است. با دلواپسی به مامان بزرگ نگاه می کند.
دیوونه شدی؟ میخوای من بمیرم؟
مامان بزرگ چشمهایش را میچرخاند.
کلی بازی در نیار. یعنی میخوای بگی یه شوالیه میاماس میترسه این مأموریت رو به سرانجام برسونه؟
السا با دلخوری نگاهش میکند.
این کارت اصلا معقول نیست که منو با اون موضوع تهدید میکنی.
کار تو اما خیلی معقوله که از کلمه معقول استفاده میکنی.
السا پاکت پلاستیکی رو قاپ میزند. پاکت پر است از بسته های کوچک و چین خورده شکلات دایم. مامان بزرگ می گوید
خیلی مهمه که قبلش لفاف هر کدوم رو باز کنی وگرنه سختش میشه.
السا با ترش رویی داخل پاکت رو نگاه می کند.
هرچند گمون نکنم منو بشناسه.
مامان بزرگ با چنان صدای بلندی خورناس می کشد که انگار دارد فین می کند.
البته که میشناسدت خدایا. فقط کافیه بهش بگی مادر بزرگ سلام میرسونه و میگه متاسفه.
السا ابروهایش رو بالا میاندازد.
بابت چی متاسفی؟
بابت این که خیلی وقت برای شکلات نبردم.
مامان بزرگ طور این را میگوید که انگار عادی ترین جمله دنیاست. السا دوباره نگاهی به داخل پاکت میاندازد.
مامان بزرگ درست نیست تنها نوت رو به همچین مأموریتی بفرستی. این کار حماقته. اون ممکنه منو بکشه.
کلی بازی در نیار دختر.
خودت کلی بازی در نیار.
مامان بزرگ لبخند میزند. السا هم نمیتواند لبخند نزند. مامان بزرگ صدایش رو پایین میآورد.
باید شکلات‌ها رو مخفیانه برسونی به دوستمون. بریت ماری نباید ببینه. تا فردا عصر موقع جلسه اهالی ساختمون صبر کن، بعد یواشکی برو سراغش.
السا سر تکان میداد. گرچه از این دوست که مامان بزرگ حرفش رو میزند میترسد و هنوز معتقد است این کار صحیح نیست که یک بچه 7 ساله را به چنین مأموریت خطرناکی بفرستند، اما مامان بزرگ انگشت های السا را میگیرد و توی دستهایش فشار میدهد مثل همیشه، و وقتی کسی این کار را میکند آدم دیگر از چیزی نمیترسد. دوباره هم دیگر را بغل میکنند. مامان بزرگ توی گوشش زمزمه میکند:
به سودی میبینمت شوالیه سرفراز میاماس.
مامان بزرگ هیچ وقت نمیگوید خدا حافظ، همیشه میگوید به زودی میبینمت. السا همچنان که توی راه رو کاپشنش را تن میکند، صدای مامان و مامان بزرگ را میشنود که درباره درمان صحبت میکنند. بعد مامان به السا میگوید هدفون هایش را توی گوش بگذارد. السا همین کار را میکند. این هدفون ها یکی از خواسته های السا برای کریسمس سال قبل بود. کاملا هم مراقب بود مامان و مامان بزرگ هزینه‌اش را شراکتی پرداخت کنند، چون اینطوری عادلانه تر بود. هر بار مامان و مامان بزرگ جر و بحث می کنند، السا صدای دستگاه را بالا می برد و وانمود می کند مامان و مامان بزرگ هنرپیشه های یک فیلم صامت هستند. السا بچه ایست که خیلی زود یاد گرفت اگر می خواهد در زندگی پیشرفت کند و به جای برسد، باید موسیقی متن زندگیش را خودش انتخاب کند. آخرین چیزی که می شنود سؤال مادر بزرگ است که می پرسد کی می تواند رنو را از کلانتری تحویل بگیرد. رنو ماشین مامان بزرگ است. مامان بزرگ می گوید آن را در یک بازی پوکر برنده شده. البته که درستش این است که بگوییم یک رنو. اما السا از وقتی خیلی کوچک بود فهمید اسم این ماشین رنو است. آن موقع هنوز نمی دانست ماشین های دیگری هم با این اسم وجود دارد. بنابراین هنوز هم طور این کلمه را به کار می برد انگار فقط اسم ماشین مامان بزرگ رنو است. اسم مناسبی هم است، چون رنوی مامان بزرگ قدیمی و زوار در رفته و فرانسوی است و وقتی پشت فرمانش دنده عوض می کنید لامصب چنان سر و صدایی راه می اندازد که به صدای سرفه یک پیرمرد فرانسوی می ماند. السا این را می داند، چون گاهی اوقات وقتی مامان بزرگ در حال رانندگی سیگار می کشد و کباب می خورد فقط با زانوهایش ماشین را می راند و اینجور وقتا با پایش روی کلاچ می کوبد و فریاد می زند
حالا،
و السا باید دنده را عوض کند. السا درش برای اون وقتا تنگ شده. مامان به مامان بزرگ می گوید نمی تواند سراغ رنو برود. مامان بزرگ اعتراضی می کند که رنو مال خودش است. مامان فقط به او یادآوری می کند که رانندگی بدون گواهی نامه غیر قانونی است. بعد مامان بزرگ مامان را خانم جوان صدا می کند و می گوید از 6 کشور گواهی نامه رانندگی دارد. مامان با صدای کنترل شده می پرسد احیاناً یکی از این کشورها کشور محل سکونتش هست؟ و مامان بزرگ اخمایش توی هم می رود و همزمان یک پرستار از او خون می گیرد. السا کنار آسانسور منتظر می ماند. از سوزن و سرنگ خوشش نمی آید. حالا چه توی بازوی خودش فرو برود، چه تو بازوی مامان بزرگ. می نشیند و برای حدود 12 بار با آیپدش هری پاتر و فرمان ققنوس را می خواند. این یکی از کتاب های هری پاتر است که السا کمتر از بقیه دوستش دارد. به همین دلیل است که اینقدر کم آن را خوانده. وقتی مامان سراغش می آید و پایین می روند تا سوار ماشین شوند، السا یادش می آید شال گریفیندور را توی راهروی بیمارستان بیرون از اتاق مامان بزرگ جا گذاشته. پس با عجله بر می گردد. مامان بزرگ لبه تخت نشسته، پشتش به سمت در است و با تلفن صحبت می کند. السا را نمی بیند و السا متوجه می شود مامان بزرگ با وکیلش حرف می زند. چون دارد برای طرف توضیح می دهد دفعه بعد که به بیمارستان آمد چه جور آبجویی برایش بیاورد. السا می داند وکیل مامان بزرگ بطری های آبجو را توی دایره المعارف های بزرگ می گذارد و قاچاقی به داخل بیمارستان می آورد. مامان بزرگ می گوید آنها را برای تحقیقاتش لازم دارد. اما در حقیقت ورق های کتاب ها به شکل بطری آبجو بریده شده. السا شالش را از روی قلاب بر می دارد و تا می خواهد مامان بزرگ را صدا بزند، صدای او را می شنود که با لحنی احساساتی توی گوشی تلفن می گوید:
اون نوه منه مارسل، خدا ذهن کوچولوش را حفظ کنه. تا به حال بچه به این خوبی و باهوشی ندیدم. مسئولیت این کار باید به اون سپرده بشه. تنها آدمیه که می تونه تصمیم درست بگیره.
لحظه‌ای سکوت برقرار می شود. بعد مامان بزرگ قاطعانه ادامه می دهد:
می دونم هنوز بچه است مارسل، اما از همه احمقهایی که می شناسم باهوشتره و این وصیت نامه منه و تو هم وکیل منی، پس همون کاریو بکن که بهت میگم.
السا توی راه رو ایستاده و نفسش را حبس کرده و وقتی مامان بزرگ می گوید:
چون هنوز نمیخوام چیزی بهش بگم، چون هر بچه 7 ساله‌ای باید ابر قهرمان خودشو داشته باشه،
آن وقت السا آهسته بر می گردد تا از بیمارستان بیرون برود، در حالی که شال گریفیندورش از اشک تر شده. و آخرین چیزی که می شنود صدای مامان بزرگ است که توی گوشی می گوید:
نمیخوام السا بدون من دارم می میرم، چون هر بچه 7 ساله‌ای باید ابر قهرمان خودشو داشته باشه مارسل، و یکی از نیروهای فراتبیعی ابر قهرمان ها اینه که سرطان نمیگیرن.